روز هفتم خوش آمدید. در این هفته محکمه جزایی بین المللی درخواست دستور دستگیری شماری از رهبران طالبان و شمول رهبر این گروه ملا هبت الله آخوندزاده را کرد که با واکنش و استقبال زیاد همراه شد. این را مرور میکنیم و از انتقال مسالمت آمیز قدرت در آمریکا میگوییم و اینکه چندین فرمان اجرایی رئیس جمهور جدید برای خیلی ها تکان دهنده بود ولی دور از انتظار نی. این برنامه این فرامین دوران ترامپ را که ممکن است روی زندگی شما و آینده افغانستان تاثیر بگذارد را بحث خواهیم کرد و چند خبر دیگر. در گذشت مرد آهنین افغانستان علیرضا آساهی در 51 سالگی در کابل درگذشت. پایان انتظار طولانی برای مهاجران افغان در فیلیپین 200 شهروند افغانستان 3 روز قبل از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا به این کشور منتقل شدند. تبادله زندانیان میان آمریکا و طالبان در آخرین ساعات ریاست جمهوری جو بایدن. 2 شهروند آمریکایی در مقابل 1 زندانی طالبان آزاد شد. پایان ماموریت رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان. او در پیام خداحافظی از طالبان خواست تا فرمانهای محدود کننده در برابر زنان و دختران را لغو کند. ترامپ و دنیا با آتش‌سوزی مرگبار در ترکیه. باز هم خوش آمدید. من صدی تجلی هستم و در این برنامه برای رخدادهای مهم 6 روز گذشته می‌پردازم. پنجشنبه این هفته کریم خان سارنوال محکمه بین المللی جزایی درخواست دستور دستگیری شماری از رهبران طالبان در افغانستان از جمله ملا هبت الله آخوندزاده رهبر آنها را کرده که متهم به جنایت علیه بشریت به دلیل تبعیض گسترده علیه زنان و دختران افغان هستند. کریم خان روز پنجشنبه 4 دلو اعلام کرد که این تصمیم پس از تحقیقات جامع و بر اساس شواهد جمع‌آوری شده اتخاذ شده است.
پس از تحقیقات کامل بر اساس شواهد جمع‌آوری شده دفتر من اظهار می‌دارد که دلایل منطقی وجود دارد که باور کنیم رهبر طالبان هیبت الله آخوندزاده و قاضی القضات طالبان عبدالحکیم حقانی جنایتکار هستند. مسئولیت جنایت علیه بشریت، آزار و شکنجه به دلایل جنسیتی، طبق ماده H71 اساسنامه روم. همکاران من به این نتیجه رسیدند که این دو تبع افغان به لحاظ جنایی مسئول آزار و شکنجه دختران و زنان افغان و همچنان افرادی هستند که جنسیتشان با انتظارات ایدئولوژیک یا بیان جنسیتی طالبان مطابقت ندارند و افرادی که طالبان آنها را متحد دختران و زنان می‌دانستند. این آزار و اذیت حداقل از 15 آگست 2021 تا امروز در سراسر خاک افغانستان انجام شده است.
در بیانیه او آمده است که آنها به این نتیجه رسیدند که تعقیب و آزار زنان و دختران افغان از 15 آگست 2021 شروع شده و تا امروز در سراسر افغانستان ادامه داشته است. این اقدام دادگاه کیفری بین المللی با استقبال زیاد فعالین حقوق زن و حقوق بشر مواجه شد.
دادگاه کیفری بین المللی امروز حکم بازداشت رهبران طالب را صادر کرد، از جمله هیبت الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی. ما معترضین و فعالین حقوق بشر خرسند هستیم و تشکری میکنیم از این فرمان و امیدوار هستیم که در حد یک فرمان نماند و حتما حتما اجرایی شود.
و درخواست محکمه بین المللی جزا چقدر میشه امیدوار بود؟ این درخواست برای طالبان به چه معنا است؟
همین حکم محکمه جزای بین المللی یک ارزش سیمبولیک داره و فکر نمی کنیم که به سفر رهبر طالبان کدام تأثیری داشته باشه. ما می فهمیم که ملا هبت الله کابل نمیره و سفرها را بسیار محدود سفر داره، حتی در بین افغانستان اسکندرم بیرون جای نمیره. ایرخبان که در کشورهای دیگر بره. خب اگر محکمه جزای بین المللی دیگر رهبرهای طالبه مثل امیر خان متقی، ملا برادر و ملا حسن که نخست وزیر طالبان است، اینا را در این لیست شامل کنم، باز یک تأثیری خواهد داشت. از خاطر که وزیرها یا مقامات طالبان هر وقت بیرون از کشور سفر دارن. یه چیز دیگه میخوام بگویم که از طرف ICC محکمه جزای بین المللی در مورد بعضی رهبرای دیگر جهان هم آرست وارنت صادر شده، به شمول ولادیمیر پوتین و به شمول یک تعداد دیگر رهبرای بین المللی که در بین اونا قذافی میامد، که قذافی باز مرد، غیر از قذافی عمر بشیر از سودان او را هم ICC در موردش آرست وارنت صادر کردن. خب تا حالی ما میبینیم که عمر بشیر هم سفرها خود میکنه، در دیگر کشورها میکنه، تا حالی دستگیر نشدن.
یک خبر تکان دهنده و یک شوک بزرگ برای افغانستان در این هفته در گذشت مرد آهنین افغانستان علیرضا آساهی بود. او روز پنجشنبه در اثر ایست قلبی در کابل درگذشت. خبر مرگ او واکنش‌های زیادی به همراه داشت. آساهی قهرمان دو مرتبه جهان در بخش پیشکسوتان بود. او تا قهرمانی راه دشواری را پیموده بود و در مصاحبه پس از نخستین قهرمانی خود با چشمان پر از اشک از مشکلات اقتصادی خود برای آزادی گفته بود.
بچه هایم با بچه هایم تصفه نمیشن و ای که من سینه مرغ میخورم و اونا یه غذای ساده خیلی برام سخت.
هم مسلکان او را مرد شجاع، مهربان و زحمتکش توصیف میکنند.
واقعا وقتش نبود که از این دنیا بره، ولی متاسفانه مرگ دست خداوند جل جلاله است. ما چیزی کردن نمیتونیم. یک ورزشکار با اخلاق، یک ورزشکار مؤدب و یکی از قهرمان های پیشکسوت های ما بود. از من بسار در زودی مسابقه های مثلی درست پیش در یک عکس من کامن داده بود، تشویق کرده بود و امیدوار ازی بود که من بتانم خوب بدرخشم در اون مسابقه. واقعا من امروز اما کامن شدیدم، اشکم ریخت و یادش افتادم.
رفتن او را زود هنگام و ضایعه بزرگ برای ورزش افغانستان می نامد.
واقعا فعلا در این شرایطی که افغانستان قرار داشت، توی یک ورزشکار بود که با بودجه شخصی خود، با بسیار اقتصاد ضعیف، با بسیار ناتوانی ها، با بسیار مشکلات دست پنجه نرم می کرد و زحمت می کشید تا به نام افغانستان مدال بره و مردم افغانستان خوشحال ببینه. خوشبختانه علیرضا آساهی توانست دو مدال طلا را در جهان در بخش پیشکسوتان به افغانستان تقدیم کنه و زیای بزرگ است در ورزش پرواشندام افغانستان. ما فعلا در بخش پیشکسوتان یک ورزشکار یا یک قهرمان نداریم. امی بود که شاید ما خواستار 5-6 مدال دیگی را داشتیم که از مسابقات جهانی WBPF به افغانستان تقدیم کنه و بعد از او شاید ریتایر میکرد خدا، ولی خیلی زود بود. واقعا هیچ باورم نمیشه.
علیرضا آساهی نخستین مدال طلای افغانستان در مسابقات جهانی پرورش اندام را به دست آورده بود و آخرین عنوان قهرمانی خود را در سال 2024 کسب کرده بود. او 51 سال داشت، در کابل زندگی میکرد و دو فرزند دارد. یک روز پیش از مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا، سفارت ایالات متحده در مانیل پایتخت فیلیپین در صفحه اکس یا توییتر سابق خود اعلام کرد که 200 شهروند افغانستان بین تاریخ‌های 15 تا 17 جنوری با پروازهای تجاری به ایالات متحده رسیدند. ایالات متحده آمریکا در تابستان سال گذشته توافق را با حکومت فیلیپین و امضا رساند که بر اساس آن فیلیپین میزبان یک مرکز پردازش ویزه ایالات متحده برای مهاجران افغان و میزبان موقت تعداد محدود آنان خواهد بود. یکی از کارمندان سابق ناتو که تازه از فیلیپین به آمریکا منتقل شده و رادیو آزادی گفت که خوشحال است که پس از یک انتظار طولانی به مقصد رسیده است. اما شاید این پایان خوش برای تمام مهاجرینی که مقصدشان آمریکا است مقدور نبود و یا هم به این زودی ها نیست. رئیس جمهور جدید آمریکا در یک فرمان اجرایی که روز دوشنبه 20 جنوری از سوی قصر سفید منتشر شد اعلام کرد که به دلیل افزایش تعداد پناهندگان و آشفتگی ها در آمریکا روند پذیرش پناهندگان تا 90 روز متوقف خواهد شد و این تعلیق از 27 جنوری آغاز می شود. در این فرمان همچنان آمده است که در طول این 3 ماه وزارت‌های امنیت داخلی و خارجه ایالات متحده باید از طریق مشاور امنیتی درباره چگونگی برنامه پناهندگان ایالات متحده یا USRAP گزارش به رئیس جمهور ارائه کنند. این فرمان در حالی صادر شده که تاریخ پروازهای صدها همکار پیشین افغان نیروهای آمریکایی به آمریکا نیز مشخص شده بود. این اقدام باعث نگرانی شدید افغان‌های شده که تنها چند روز تا سفرشان به آن کشور مانده بود.
واقعا سخت نگران شدم چون نگرانی خودمون باید شده چون تفلای ما از خانم ما از بسیار نگران است و نگه میفهم افغانستان به اون چیزی نیست که مثلا خدای نکده اگه کارهای ما کسی های ما که رد شده ما در افغانستان این بارمی زندگی کرده نمیتونم چون وضعیت افغانستان بسیار خراب است.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که بر اساس این فرمان پروازهای 1660 نفر از افغانهایی که تاریخ پروازهایشان در بین این 90 روز مشخص شده بود لغو خواهد شد. قصر سفید و وزارت خارجه آمریکا تا هنوز درباره وضعیت این افغانها اظهار نظر نکردند.
متاسفانه وضعیت نگران کننده برای همیشان پیش شده. فعلا فرمانی که ترامپ در قبال مهاجرین اسکان مجدد دادن هنوز مشخص نیست. هنوز واضح گفته نشده، اما چون فرمانهاشون زیاد است تنها در قبال مهاجرین نه، از او خاطر این فرمان میتونه که تاثیرات بالای کیسای SIV یا Special Immigrant Visa هم داشته باشن، اما فکر نکنم زیادتر بالای اونا تاثیر داشته باشه، بخاطر که هنوز هم هموطنهای ما که SIV داشتن تکتایشان بوک شده که اونا میتونن بیان امریکا. اما فرمانه که قرار است اجرا شده که 90 روز با عادت تعلیق است بعد از تاریخ 27 جنوری اجرا خواهد شد.
این در حالی است که هزاران افغان با پرونده‌های مهاجرت در افغانستان و کشورهای همسایه در انتظار رفتن به ایالات متحده هستند.
برای اکثران جای نگرانی است چون وضعیت اضطراری است و هنوز معلومات دقیق هیچ چیز با جزئیاتش داده نشده، بخصوص برای کسای تعداد از افغانهای ما که از طریق مرزها وارد آمریکا شدن، ما برش undocumented میگیم، آمدن و تا به حال هنوز مشخصا مسئله محاکمهشان یا کورتشان معلوم نیست. بله، موضوع نگران کننده بر اونا هستن خیلی هم زیادتر، و کسایی که آمدن فکر کنین بعد از آسیه افغانستان که ما برش پرولی میگیم، که اگر اونا در بگراندشان جرم جرایم تا به حال ثبت شده باشه، متاسفانه امکانات خطر بر از اونا وجود داره.
دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش در سال 2024 بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی تاکید کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، اداره جو بایدن تقریباً 200 هزار افغان را به آمریکا انتقال داده است. البته که رئیس جمهور جدید آمریکا در سخنرانی مراسم تحلیف نامی از افغانستان نبرد، اما صحبت‌هایی در مورد افغانستان یک روز قبل از مراسم در میان هوادارانش داشت. دونالد ترامپ در سخنرانیش به روز یکشنبه 19 جنوری از بازپسگیری تجهیزات نظامی ایالات متحده از نزد طالبان سخن زد. او در این مراسم طالبان را دشمن عنوان کرد و دولت بایدن را متهم به اینکه تجهیزات به ارزش میلیاردها دلار در اختیار طالبان قرار داده است. او گفت که میلیاردها دلار به طالبان کمک شده است و او از طالبان پول نمی‌خواهد، ولی تجهیزات نظامی را پس می‌گیرد.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire military.
ما اردوی خود را بازسازی و آن را با تجهیزات مدرن مجهز خواهیم کرد. ما کل اردو را بازسازی خواهیم کرد و این کار را قبلا هم انجام داده ایم. اما اداره بایدن میلیاردها دلار این اردو را به طالبان دادند. آنها بخش کلانی از تجهیزات اردو را به دشمن دادند. آیا می دانید که ما سالانه میلیاردها دلار به افغانستان می دهیم؟ من میگویم که اگر سالانه میلیاردها دلار به آنها بدهیم به این شرط که تجهیزات نظامی را میخواهیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در حالی بر بازپسگیری تجهیزات بجامانده از آمریکا در افغانستان از طالبان تاکید میکند که پیش از این اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته که ارزش حدود 7 میلیارد دلار تجهیزات اردوی سابق افغانستان نزد طالبان باقی مانده است.
او ندادن پولا خود تاثیر مستقیم روی طالبان میگذاره، به خاطر که پولا اکثرش طالبان استفاده میکردن، به جیب از اونا میرفت و به امکانات از اونا استفاده میشد، ولی طالبان به شکل بسیار ناجوان مردانه حال کوشش میکنن که این قطع شدن کمک‌های مالی را کوشش کنن که به نحو نشان بدن که مردم افغانستان ضرر دیده و ضرر به مردم افغانستان برسانن با میکانیزمایی که از طریق بانک مرکزی وجود داره در قسمت اسعار یا بسته کردن مارکت‌های تبادله اسعار در افغانستان کوشش میکنن که مردم افغانستان با مشکل مواجه بکنن، که مردم افغانستان سر صدا کنن که ما به این کمک ها ضرورت داریم، در حالی که این کمک ها هیچ ربطی به وضعیت افغانستان نداشت و مارکت افغانستان و بازار افغانستان میتونست به صورت نرمال دوام پیدا کنه بدون از اینکه این کدام تاثیر خاص روی ازی بگذاره. از لحاظ ذهنیت یک تاثیر میگذاره، ولی از لحاظ عملی و نرخ بازار کدام تاثیر مستقیم نمیداشت، چون میکانیزمی که طالبان استفاده میکردن برای تبادل اسعار یک میکانیزم خیالی است، یک میکانیزمی است که خودشان در کنترل خودشان است و دیکته میکردن که چه نرخ باشه چه نرخ نباشه، و به مو خاطر آل نرخ اسعار کم بالا رفته، دیگه کدام تاثیر خاصی را بر فعلا ما مشاهده نمی کنیم. دیگه امیدواری به این است که آقای ترامپ و تیمشان به عوض از اینکه روی راه حل برای دوام کمک‌های مالی به افغانستان فکر کنن یا کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان فکر کنن و فکر یک راه حل اساسی و بنیادی باشن، که موضوع اصلی و اساسی تیم جدید همی است که ما باید یک راه حل اساسی رو پیدا کنیم که چطور مشکل افغانستان حل شود، مشکل مشروعیت نظام حل شود، مشکل آزادی خانم‌ها و دخترای افغانستان حل شود، مشکل تحصیل دخترها، مشکل پنتون دخترها، مشکل کار دخترها، مشکل حق آزادی مردم افغانستان و بالاخره مهاجرین افغانستان که به سرنوشت هستند در گوشه و کنار دنیا و در کشورهای منطقه، و خطر تروریسم که در زیر سایه حاکمیت طالبان گروه تروریستی رشد کردن، به اینا باید یک راه حل اساسی و بنیادی پیدا شود.
توافقنامه صلح دوحه که هدف آن پایان دادن به جنگ طولانی مدت آمریکا در افغانستان و خروج نیروهای آن کشور از افغانستان و همچنان آغاز مذاکرات بین الافغانی خوانده شده بود، در سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. دونالد ترامپ اما همواره از نحو خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان که در زمان ریاست جمهوری جو بایدن در آگوست 2021 صورت گرفت انتقاد کرده و آن را باعث سقوط حکومت جمهوری افغانستان و تسلط دوباره طالبان بر افغانستان خوانده است.
خب تیم جمهوری خواها به صورت عمومی و تیم آقای ترامپ و خود آقای ترامپ از برخوردی که همراه طالبان کردن در او دور اولشان پشیمان هستند و با یک استراتژی نو و دیدگاه نو آمدن که موضوع افغانستان امروش برخورد کنن. موضوع افغانستان هم مستقیم به مربوط خود افغانستان و هم در وضعیت کلانتر در محیط منطقوی و بین المللی مورد بحث است که به شکل برخورد صورت بگیره. شما شنیدین که آقای ترامپ اعلان کرد که پول به طالبان قطع میکنن، شما همچنان شنیدین که طالبان گفتن، آقای ترامپ گفتن که سلاح و تجهیزاتی که در امرای از آمریکا به افغانستان باقی مانده پیش طالبایی قابل قبول نیست و یا باید پس گرفته شود، که او خواهد لازم میکانیزم عملی اجرایی نیست، ولی زمینه سازی برزی است که باز امریکا از طریق هوا بعضی حملات هوایی را بالای تجهیزات و تجهیزات انجام بدن که اونا را از بین ببرن، و طبیعی است قدم بعدی موضوع لایحه معرفی شدن طالبان من رئیس گروه تروریستی در کنگره است که به خیر از طریق جمهوری خواها پیش شده و او فعلا چون خانه دست از واس سنا در پیش از واس به اطمینان پاس میشه، و وقتی که پاس شد طالبان من رئیس گروه تروریستی شناخته میشن و تمامی کشورها ملزم میشن که رابطه خود با گروه تروریستی طالبان قطع کنن و هر آن دولت و کشوری که با طالبان رابطه داشته باشن من رئیس دولت های عامی تروریست و تروریست ها امروشان برخورد صورت میگیره.
البته تا پایان دوره ریاست جمهوری جو بایدن در امریکا پایان ماموریت رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان را نیز رقم زد. او در پایان این ماموریت 3.5 ساله بار دیگر بر تامین حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در افغانستان تاکید کرد. خانم امیری روز دوشنبه 20 جنوری در پیامی که در صفحه اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرد نوشته که برای مجبور کردن طالبان به پاسخگویی و استفاده از تلاش‌های زنان شجاع افغان و مدافعان حقوق بشر نیاز و کار است.
خانم رینا امیری در طول مدت ماموریت خود در سمت نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان افغانستان هیچ کدام دستاورد نداشتند و مسئولیتشان را در برابر زنان افغانستان به وجه احسن و صادقانه انجام ندادند. هر بار اقدامات سرکوبگرایانه و ظالمانه طالبان علیه زنان افغانستان را فقط با یک بیانیه، یک اعلامیه میانتهی محکوم کردند و یک اقدام ملموس در زمینه کاهش محرومیت ها و محدودیت ها بر زنان افغانستان نداشتند. بنابراین استعفای خانم رینا امیری هیچ کدام تغییری را در وضعیت فعلی زنان افغانستان رونما نخواهد کرد. بودن و نبودن خانم رینا امیری دیگر برای زنان افغانستان مهم نیست.
رینا امیری حدود 4 ماه پس از حاکمیت دوباره طالبان و تاریخ 3 دسامبر 2021 از سوی اداره جو بایدن به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان گماشته شده بود. روز سه‌شنبه این هفته وزارت خارجه حکومت طالبان از مبادله زندانیان به آمریکا خبر داد و گزارش CNN این تبادله در آخرین ساعت ریاست جمهوری جو بایدن صورت گرفت. رایان کوربت و ویلیام مکینتی دو تبعی آمریکا در بدل رهایی خان محمد یکی از افغانها آزاد شدند. بر اساس گزارش شبکه تلویزیونی CNN آمریکا، خان محمد در سال 2006 از سوی نیروهای آمریکایی در ننگرهار بازداشت شد و در سال 2008 به اتهام قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های مسلحانه در آمریکا محکوم به حبس ابد شد. اما در مورد رهایی محمود شاه حبیبی و جورج گلسمن، دو شهروند دیگر آمریکا که در ماه میزان سال جاری مجلس نمایندگان آمریکا خواهان رهایی هر چیز زودترشان شده بود، چیزی گفته نشده است. هرچند سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که محمود شاه حبیبی آمریکایی افغان الاصل نزد آنها در بند نیست. اعضای خانواده‌اش و مقام‌های آمریکایی بارها گفتند که او نزد طالبان زندانی است. وزارت خارجه حکومت طالبان این تبادله را به فعال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده که این اقدامات در عادی‌سازی روابط میان دو کشور می‌تواند نقش داشته باشد. در آلمان یک پناهجوی افغان که شهروندیش در رد شده بود دو تن را به قتل رساند و بحث‌های صد مهاجرت در احزاب راست افراطی این کشور بالا گرفته است. مهاجم با چاقو یک طفل 2 ساله و یک مرد را در یک پارک عمومی در جرمنی به قتل رساند. این حادثه حدود ساعت 11:45 قبل از ظهر روز چهارشنبه در شهر اشافنبورگ ایالت باین جرمنی رخ داده است. یکی از قربانیان این حمله یک رهگذر 41 ساله بود که به خاطر دفاع از اطفال دیگر خود را سپر کرده و با شدت زخمی و کشته شده است. قربانی دیگر طفل 2 ساله مراکشی الاصل بوده است. متهم مرد 28 ساله افغان است که در سال 2022 به جرمنی رفته و درخواست پناهندگیش رد شده است.
اکنون باید شفافسازی بیشتر صورت گیرد که چرا این مجرم هنوز در آلمان حضور داشته، با پلیس محلی و سیستم قضایی با وجود جرایم خشونت‌آمیز قبلی چگونه با او برخورد کرده اند. مقامات باید توضیح دهد که چرا این عامل جنایت با اینکه ارتکاب چندین جرم خشونت آمیز همچنان آزاد بوده است. بدیهی است که برخی مسائل در بایرن اشتباه پیش رفته و به همین دلیل واکنش بایرنی ها برای من عجیب است.
وزیر داخلی ایالات بایرن یواخیم هیرمن گفته که متهم در 3 مورد قبلی هم توجه پلیس را به خود جلب کرده بود، ولی به خاطر تکلیف روانی به روانشناس فرستاده شده بود. در 1 سال گذشته جرمنی شاهد چندین حمله توسط خارجیان در این کشور بود که این واقعات به سرنوشت پناهجویان در جرمنی تاثیر بزرگ گذاشته است.
احزاب سیاسی دولت مردای آلمان واکنش های بسیار جدی داشتن، ضمن از اینکه عمل بسیار شنیع را محکوم کردن. خواستار احزاب سیاسی مثل AfD یا Alternative for Deutschland خواستار خروج اخراج مهاجرین افغانستان از آلمان شدن و سایر احزاب هم واکنش های بسیار تند و جدی داشتن و تأکید کردن که قضیه باید جدی مورد پیگیری و بررسی قرار بگیره. در کنار از او یک مجموعه زیادی از دیاسپورای افغانستان که در اینجا زندگی میکنن ضمن محکوم نمودنی حمله و یک نامه نوشتن برای دولت آلمان و مردم آلمان در کنار از اینکه ابراز همدردی و ابراز غم شریکی دارن، از دولت آلمان میخواین که با چنین افرادی که نماینده جامعه افغانستان بودن نمیتونن قطعا برخورد بسیار جدی و قاطع داشته باشه و ما امیدوار هستم که دولت آلمان یک چنین افرادی را که پیشبینی میشه مشکلات روحی روانی دارن و سابقه جرمی دارن در قسمت اخراجی از اینا از جامعه و در قسمت در واقع پیشگیری از یک چنین رویدادهای باید بسیار محتاط باشن که ما در آینده شاهد یک چون حوادث تلخ و ناگوار در جامعه آلمان نباشیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده روز دوشنبه پس از مراسم سوگند با صدور چند فرمان فوق‌العاده اقدامات جدی خود را آغاز کرد و این فرامین در خیلی ها نگرانی ایجاد کرده است. البته که فرمان تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان یکی از فرامین شوکه کننده بود، اما در یک فرمان تاریخی دیگر قانون تولد و حق شهروندی را در این کشور تغییر داد. ترامپ دستور داده است که فرزندان مهاجران غیرقانونی یا آنهایی که با ویزای موقت وارد آمریکا شدند و در صورت تولد در خاک ایالات متحده پس از این به طور خودکار تابعیت ایالات متحده را کسب نکنند. در حالی که متمم 14 قانون اساسی ایالات متحده از قبل چنین تفسیر شده که هر کس در خاک ایالات متحده متولد شود تابعیت این کشور را دریافت می‌کند. رئیس جمهور جدید برای رقبای خود هم خط و نشان تعیین کرده است. از پوتین خواست به جنگ مضحک در اوکراین پایان دهد یا با تحریم های بیشتری روبرو شود.
قسمی که معلوم میشه ایالات متحده آمریکا من بعد روابط خود در کل با تمام جهان تغییر خواهد داد، حتی با نزدیکترین متحدینش که اتحادیه اروپا و ناتو باشه. مثلا از کشورهای اروپایی که عضو ناتو هستن میخواین که 5% درآمد ناخالص ملی خود وقف بودجه نظامی ناتو بسازن که برای بعضی از کشورهای بسیار زیاد است، حتی سرسام‌آور است. با این ترتیب روابط خود محاسبه شده و پرگماتیک با تمام کشورها میخواهد تامین بکنه، با تمام قوت کوشش میکنه که در اوج که مصارف ایالات متحده آمریکا زیاد است او را به حد اقل برسانه، جایی که پای ایالات متحده آمریکا زیده خلاص او را با یک بازنگری بسیار شدید میخواهد بررسی بکنه که مصارفش در اوج هم کم باشه، اگه منازع اوکراین است، اگه مسائل شرق میانه است، اگه رابط با چین است و با سایر کشورها است.
ترکیه در این هفته شاید یک آتش سوزی مرگبار بود. این آتش سوزی روز سه‌شنبه در مرکز اسکی کارتالکایا در ولایت بولو رخ داده است. شمار قربانیان آتش سوزی در هتل 12 طبقه گراند کارتال حداقل 76 نفر اعلام شده است. هتل گراند کارتال در مرکز اسکی کارتالکایا در شهر بولو واقع است که یکی از تفریحگاه‌های پررفت آمد اسکی در شمال غرب ترکیه محسوب می‌شود. این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
زمانی که من می‌بینم برادر میره پنتون، اما خودی ما نمی‌تونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر اینی که یک روزی در دانشگاه باز شد و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه با نصرت انصاری، ورزشکار افغان که به مسابقات آرنولد کلاسیک را پیدا کرده، مصاحبه انجام دادیم.
خوشبختانه من دومین ورزشکاری هستم که در مسابقات آرنولد کلاسیک را پیدا کردیم، دعوت شدیم، اشتراک میکنم به نفع افغانستان، به نام افغانستان.
در قسمت دوم برنامه با زرغونه نوری، ورزشکار تکواندوی افغان مقیم آلمان، مصاحبه انجام دادیم.
و خوشبختانه تونستم طی این مدتی که به آلمان بودم چندین دور از مسابقات، 6 دور از مسابقات فکر کنم شرکت کردم که تونستم از همهیشان با دستاورد خوب بیرون بیایم.
در بخش سوم استاد فهیم صمیم، معاون فدراسیون والیبال، در مورد موضوعات که در فدراسیون والیبال اخیراً مطرح شده بیشتر صحبت میکند.
برگزاری لیگ هم نسبت سردی هوا به تاخیر افتیده. نسبت سردی هوا به تاخیر افتیده، این شایعات است که بودی که نیست یا فدراسیون بدی بودن کنمی نداره. ما تمام برنامه خود را در مهنگی با ریاست تربیت بدنی ترتیب کردیم.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه به خطرات استفاده از مواد مخدر بر عملکرد مغز و حافظه برای شما معلومات می‌دهیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، با استاد نصرت انصاری، کسی که به مسابقات آرنولد کلاسیک، دومین استیج بزرگ پرورش اندام و همچنان سایر کاتگوری های فتنس و همچنان زیبایی اندام را پیدا کردن، خواستیم که با ایشان مصاحبه داشته باشیم. در کنار علی بلال، استاد نصرت انصاری دومین افغان است که تانسته به این رویداد بزرگ راه پیدا بکنه. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام تقدیم شما ذبیح الله عزیز و تقدیم همه شنونده هایی که فعلا برنامه ویسل گوش دارن.
زنده باشین. مسابقات آرنولد کلاسیک، قسمی که پیشتر هم گفتم، از جمله مهمترین مسابقات ورزشی دنیا است در پرورش اندام و فتنس و بخش های مختلف که در کاتگوری های مختلف برگزار میشه. در فبروری، در اواخر فبروری و اوایل مارچ، تقریبا حدودا یک هفته را در بر میگیره که در دو کاتگوری حرفه‌ای و آماتور برگزار میشه و در سبک های مختلف. شما میشه که بگوین مسابقه شما در کدام کاتگوری است؟ یا پرورش اندام است، یا ای که در بخش مینز فیزیک است، یا ای که کلاسیک فیزیک است؟ اگر روشنی بندازین خوشحال میشیم.
خوشبختانه من در دو کلاس اشتراک میکنم در مسابقات آرنولد کلاسیک، هم در بخش بادی بیلدینگ، در بخش بادی بیلدینگ مثبت 90 کیلوگرم، و در بخش کلاسیک فیزیک هم به قد 5'9 180 سانتی متر.
و در این مسابقات در بخش حرفه‌ای بزرگان مثل ویلیام بوناک، همچنان سامسون داودا که قهرمان فعلی مستر المپیا است در بخش پرورش اندام، همچنان دریک لانسفورد قهرمان اسبق مستر المپیا، و همچنان براندن کری و سایر بزرگان که هستن مثل اندری جکت اشتراک میکنه. حضور شما در این مسابقات مهم و بزرگ چقدر باعث تشویق بقیه ورزشکارا میشه که اونا هم تلاش بکنن تا بتونن در این استیج راه پیدا کنن؟
خوشبختانه من دومین ورزشکاری هستم که در مسابقات آرنولد کلاسیک راه پیدا کردیم، دعوت شدیم، اشتراک میکنم به نفع افغانستان، به نام افغانستان. و این باعث پیشرفت ورزشکاران در جامعه ورزشی، در بخش پرورش اندام است. اونا کوشش نهایی خود دارن که افغانای خود بر روی سطح مسابقات المپیا و آرنولد کلاسیک ببینن. این جای افتخار است به ما، به همه مردم عزیز ما، که افغانای ما هم فعلا از مسابقات WBPF، از مسابقات IFBB به NPC رسیدن و حال رایابی دارن در مسابقات آرنولد کلاسیک، مسابقات مستر المپیا. واقعا این روحیه میته جوانا را، این را انگیزه میته این مسابقه جوانا را که اینا هم میتونه یک روز به این مسابقه برسه. یک خواب من بود ما حتی در او استیج حضور پیدا کنم هم در مدسار گپ کلان است. او هم از یک کشور که شاید رویاهایش هم کسی نداشت، ولی خوشبختانه ما توانستیم تا به این حد برسانم خدا، جای افتخار است به من.
علی بلال هم از افغانستان اشتراک میکنه در کتگوری مینز فیزیک، نایب قهرمان مستر المپیا شده. چی فکر میکنی علی بلال در آرنولد کلاسیک 2025 چی نتیجه را کسب خواهد کرد؟ به خاطر که شما هم ورزشکار هستین و هم مربی هستین، نظر شما در این مورد مهم است.
از دیدگاه داوری و از دیدگاه فیم، نام و شهرت دیده شود، علی بلال فعلا حرف اول میزنه در مسابقات آرنولد کلاسیک به دلیل که نایب قهرمان مستر المپیاس، 100% در فرست کال اوت می باشد، در لاین اپ اول می باشد، در بین اولی و دومی و سیومی چک می شه. ولی متاسفانه ورزشکارهایی که سالهای قبل مستر المپیا بودن، اونا هم در این مسابقه اشتراک می کنن که سالی که گذشت در مسابقه مستر المپیا اشتراک نکرده بودن به دلیل مشکلاتی که داشتن، ولی در مسابقات آرنولد کلاسیک اشتراک می کنن. یعنی بسیار سخت است که بگویم کدام کی 100% علی بلال شاید اول شه، یعنی ولی 100% در تاپ 2 است. علی بلال در تاپ 2 تاپ 3 می باشه و با مدال طلا می جنگه مثل که در مسابقات مستر المپیا جنگید.
در کاتگوری علی بلال هم قسمی که من لست همین لحظه متوجه شدم می بینم، بزرگان مثل اریک بانکس، همچنان خود علی بلال، رایان کلارک، ویتر چاوز، امانوئل کاستا و همچنان ورزشکار از کره جنوبی به نام هیون و رافائل اولیویرا و سایر بزرگان در این کاتگوری هم حضور دارن. مثل که در مسابقات قبلیش که در مستر المپیا بود، ورزشکار بریتانیایی تونست قهرمان شود، ولی قسمی که شما گفتین حتما اول تا دوم یا سوم خواهد بود. در آرنولد کلاسیک در کاتگوری ویلچر هم مسابقات برگزار میشه. این نشان دهنده از این است که مسابقات تنها برای کسایی نیست که تن سالم دارن و البته مشکل فیزیکی ندارن، اما بر کسایی که معلول هم هستن توجه صورت گرفته. چقدر باعث ایجاد روحیه بر کسایی میشه که یکی از اعضای بدنشون از دست دادن؟
واقعا خوشبختانه هم در مستر المپیا و هم در آرنولد کلاسیک معمولا در مسابقات بزرگ کاتگوری معلولین می باشه. و این واقعا ما وقتی که یک کسی می بینم یک دست خدا، یک پای خدا از دست داده یا از یک ناحیه بدن خود معیوب است و زحمت می کشده، این رشته مرا روحیه می ده. حتی من یک انسان سالم هستم، ما اونا را دیده روحیه می گیرم و این باعث پیشرفت جوان ها می شه، باعث انگیزه جوان ها می شه. کاری است که باید اینا کنن و خوشبختانه در مسابقات بزرگ این کاتگوری را داریم همیشه.
شما گفتین در دو کاتگوری اشتراک میکنین و مسابقه میتین، به نظر شما در کدام بخش بیشتر چانس دارین و میتونین که نتیجه بهتر کسب بکنین نسبت به دیگهش؟
ما در بخش کلاسیک فیزیک آمادگی خود گرفتیم و وزنمون به مو استاندارد جور میکنم. در بادی بیلدینگ من حتی میتونستم اوپن اشتراک کنم، ولی متاسفانه اگر من در کلاسیک فیزیک اشتراک کنم مجبور هستم وزن خود را دراپ کنم. 91 کیلوگرم باید روی استیج باشم. به او دلیل من خواستم که در بادی بیلدینگ هم اشتراک کنم. یک چانس است، میخوایم ترای کنم. بدنم شاید سایزش کمتر نسبت به دیگه ورزشکارا باشه در بخش بادی بیلدینگ، ولی با کندیشنینگ، با تفکیک، با عضلات خیلی برش و کاتر می باشم در بادی بیلدینگ هم. چانس بیشتر ما در کلاسیک فیزیک خواد باشه ولی دقیقا آدم گفته نمیتونه، به دلیل از اینکه تا مسابقه تا حریف های خدا پهلویت نبینی و این مسابقه ساده نیست، مسابقه ورلد واید است، از کل دنیا مردم اشتراک میکنه. دیگه بعد از مسابقه یا در جریان مسابقه حریف ها را دیده آدم میتونه ببینه که در کدام جایگاه قرار میگیره یا مسابقه سطحش به کدام اندازه است، آیا میتونم این مسابقه را وین کنم، آیا میتونم در تاپ 5 باشم یا خیر. ولی من زحمت های نهایی خدا میکشم تا حد توان، صحت خدا نگاه کرده، تا که توان دارم زحمت میکشم تا نام افغانستان بلند کنم انشاءالله.
چقدر مدت است که شما آمادگی گرفتین بر آرنولد کلاسیک؟ شما در سالهای قبلی در یکی از ایالتهای ایالات متحده امریکا هم تونستن که اوورال شوین. چقدر آمادگی نیاز در آرنولد کلاسیک و تا چند روز یا چند هفته دیگه کاملا آماده میشین؟
اگر از حقیقت نگذرم، زبیولا عزیز، ما حدود 2 سال میشه به این مسابقه آمادگی دارم، چون به سال 2023 وقتی من مسابقه NPC Battle at the River Overall Bodybuilding Champion شدم، بعد از اون من 2 مسابقه بزرگ دیگر اشتراک کردم، مسابقه ملی امریکا و مسابقه یونیورس که مثل آرنولد کلاسیک ورلد واید می باشه، و در اون مسابقه من توانستم تاپ 5 کنم. بعدا من ریالایز کردم، دیدم بدن خودم که من به وقت نیاز دارم، و سال 2024 ما کلن آف بودیم، زحمت کشیدیم تا سال 2025، و 2025 ما پلان ازیره کردیم که مسابقه بتم. از سال 2023 که ما رژیم خدا نشکستاندیم، ما تو پیش رفتیم تا سال 2025، حدود 1.5-2 سال میشه ما به این مسابقه آمادگی دارم.
و معمولا ایالات متحده امریکا بیشترین نتایج را در مسابقات بزرگ کسب میکنن، دلیلش چی است؟ مثلا ورزشکارای از کشورهای مختلف دیگه هم هستن که باید رقابت بکنن، فقط یک بار یا همین در سالهای اخیر اگرچه مستر اولمپیا بیشترش، اگر ما ببینیم قهرمانای بزرگ، اگر رونی کولمن است یا هم خود آرنولد است، یعنی یک تاریخ مستر اولمپیا رو که وقتی که ما ببینیم از لحاظ فیصدی شاید 70% عناوین مستر اولمپیا رو آمریکایی‌ها میگیره. دلیل شما در چی میبینین؟
یکی خوب اینا در بخش بادی بیلدینگ یا کلاسیک فیزیک یا مینز فیزیک وقت حرفه‌ای میشن، پرو کارت خود میگیرن، دیگه اینا کدام تنشن یا فکر یا چرت دیگه ندارن، کلن همه چیز اعلام میکنن، تنها بادی بیلدینگ میکنن. این ورزش یک ورزش خیلی پرمصرفی است، سپانسر نداشته باشی، کسی حمایتت نکنه، بسیار سخت است دیرشته که تو کل عمرت بتانی حرفه‌ای بوده. هر سال که در این ورزش تو منعیسی اگه حرفه‌ای کار میکنی، زحمت میکشی، آمادگی میگیری، حدود 20-30 هزار دلار تو ضرورت داری. یعنی بسیار سخت است برای کسی که بزنس میکنه یا لایف استایل تمرین میکنه، یک زندگی خیلی نرمال در کشورهای آسیای میانه یا آسیا زندگی میکنه، مثل ایران، افغانستان، بعضی از کشورهای دیگه، اینا بسیار سخت است برش که بودجه از این پول پیدا کنن تا همه ساله سر خود زحمت بکشن. و ای امریکایا وقتی که حرفه‌ای شدن دیگه کلن 15-10 کمپانی سپانسرش میکنن، ماهانه 10-12 هزار دلار برش میایه، دیگه سال از 12 ما رژیم است، سال از 12 ما کلاب است، تمرین خو مساج، کل فوکسشان روی ورزششان می باشه، و می دلیل پیشرفت زیاد دارن. گرچه امکانات وقتی که بعضی ها میگن ایجا امکانات زیاد است، اما به بسیار صراحت گفته میتونم که در افغانستان ما امکانات زیاد داریم به این ورزش، ولی پول نداریم. اگر ما می پول در افغانستان داشته باشیم، ما از امریکا که خیلی بدن خوبتر و مقبولتر میتونم ساخته، چون اوج غذاهای ما کلش ارگانیک است، نچرال است، ایج غذاها کلش دوا میگیره و هورمون داده میشه برشان، بدن به اون رشدی که در افغانستان میکنه در ایج 70% شام نمیکنه.
بر خودت در امریکا خودت مدتی است که زندگی میکنی، چالش هایی که بر خودت است چی است که خودت زیاد مانع میشه که رشد کنی بیشتر؟
همین شرایط زندگی، وقتی که در امریکا زندگی میکنی تو مجبور استی یک وظیفه داشته باشی، 8 ساعت یک شفت کار باید کنی که لایف استایلت تنها سروایف کنی، یعنی خانه، خوراک یا زندگی نرمالت با فامیل پیش ببری. در پهلوی از اگر توی ورزش کنی مجبور استی یک شفت دیگه علایده کار بگیری، وقتی یک شفت علایده کار میگیری تو 16 ساعت در یک روز کار میکنی، و بعد از 16 ساعت تو 8 ساعت داری، در 8 ساعت خواب کنی، غذا جور کنی، تمرین کنی، شاگردایت تمرین بدی، خیلی چلنج کلان است. ما یگانه مشکل که دارم مشکل اقتصادی است که ما همه چیز از بودجه شخصی خود از بزنس خود، از کار خود، از تیمی که دارم، از ترینینگی که مردم همیتون مهیا میکنم و واقعا بعض وقتا بر من بسیار زیاد مشکل میشه که من منیج کنم کل چیزا با تمرین حرفه‌ایم. این بسیار فشار میاره ولی من متاسف هستم نمیتونم دیگه، کدام راه ندارم، زحمت میکشم، پول جمع میکنم، سر خود مصرف میکنم تا بتونم به افغانستان یک نام کمایی کنیم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با زرغونه نوری عضو اسبق تیم ملی تکواندوی افغانستان خواستیم که مصاحبه بکنیم. بانو نوری قبلا در مسابقات پاکستان تانستن، در مسابقاتی که برگزار شد تانستن حریفای زیاد را ببرن، فعلا در آلمان هستن و مصروف تحصیل و درس. بانو نوری سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیو آزادی.
سلام، وقتتان بخیر و سلام عرض میکنم به تمامی شنونده های شما. امیدوارم که همگی صحتمند باشند. تشکر از اینکه زمان گذاشتین. زرغونه نوری هستم، همون رقم که خودتان بیان کردین، عضو سابق تیم ملی تکواندو افغانستان. در خدمتتان بفرمایید.
سلامت باشین. در رابطه با فعالیت هایی که شما دارین فعلا در آلمان در تکواندو حتما فعال هستین، چطور است وضعیت شما، تمرینی شما مخصوصا، چقدر تغییرات را شما شاهد هستین نسبت به افغانستان، چقدر خوب شده براتون رفتن به آلمان؟
درسته، من حدودا 10 ماه میشه که آلمان دارم زندگی میکنم و طی این 10 ماه حدودا 7 ماه میشه که من تکواندو دوباره از سر شروع کردم به آلمان. فعلا دارم زبان آلمانی میخوانم و در کنار خواندن زبان دارم به بخش تکواندو هم دوباره تمرینات خود آغاز کردم و تمرین میکنم و خوشبختانه تونستم طی این مدتی که به آلمان بودم چندین دور از مسابقات، 6 دور از مسابقات فکر کنم شرکت کردم که تونستم از همگیشان با دستاورد خوب بیرون بیایم.
بفرمایید شما.
نسبت اگه من بخوام که یک مقایسه بین شرایط تمرینی داخل افغانستان آلمان کنم، نمیتونم اینطوری بیان کنم که چقدر میتونه چی باشه، متفاوت باشه، اما زمینه ها اینجوری داخل آلمان برای ورزشکارا مخصوصا برای مهاجرین بیشتر مهیا هست و نسبت به افغانستان و یک شرایط فعلی افغانستان در نظر بگیریم، ما متاسفانه هیچ کنه فرصت داخل افغانستان برای قشر ورزشکار افغانستان نداریم، مخصوصا بخش اوناست که بتونن بخش دنبال کنن یا اهدافشان دنبال کنن. ولی اینجا زمینه ها فراهم هست، کسی که بتونه، کسی که بخواه قطعا میتونه رشد کنه، زمینه رشد زیاد هست.
و شما چه مدت زمان است که تکواندو میکنین و چند مدال دارین از مسابقات ملی و بین‌المللی؟
من حدودا میشه که گفت 15 سال یا 15 سال بیشتر میشه که من دارم تکواندو تمرین میکنم. به هرات تکواندو شروع کردم و مدال خیلی زیاد دارم، قطعا از مسابقات داخل کشور، مسابقات ملی گرفته تا یک مسابقات بیرون کشوری. من چندین دور از مسابقات بیرون کشوری هم مدال کسب کردم، خوشبختانه یک در بخش پومسه مدال طلا از کشور کوریا کسب کردم و سال 2023 بود فکر کنم که مسابقات آزاد پاکستان بود، به اونجا هم برنز کسب کردم و فعلا هم داخل آلمان هم تونستم مدال کسب کنم.
در مسابقاتی که در پاکستان بود شما به نام افغانستان مسابقه کردین، درست؟
بله.
و بازم اگر فرصت و زمینه مسابقه برای شما فراهم شود که برای افغانستان مسابقه کنین، این کار رو انجام خواهد دادین؟
من قطعا همه تلاش من همین هست که بتونم نام افغانستان بالا ببرم و برای افغانستان بازی کنم و رشد کنم. اگر زمینه برای من فراهم بشه که بتونم به عنوان عضوی از تیم افغانستان توی یکی از مسابقات یا روادید بین المللی شرکت کنم، قطعا این کار میکنم. ولی به علت ای که ما فعلا من حیث پناهنده داخل یک کشور اروپایی زندگی میکنیم و ما مکلف هستیم که به اسم یک باشگاه و یا به اسم تیم پناهندگان داخل مسابقات بین المللی بشیم و شرکت کنیم. ولی قطعا من ای آرزو دارم که بتونم دوباره به عنوان عضوی از تیم افغانستان بتونم به کدام رویداد بین المللی شرکت کنم.
و و چقدر امید دارین که دوباره وضعیت ورزش بر بانوانم بهتر شود تا شاید حضور همه بانوان در عرصه های ورزشی باشیم؟ چقدر امیدوار هستین؟
متاسفانه من الان در رابطه به این که بگم که آیا امکان وجود داره برای بانوان که بتونن دوباره داخل افغانستان همچین شرایطی فراهم بشه که بتونن ورزش کنن یا نه، نمیتونم بیان کنم. اما خوشبین هستم به این که بتونن یک روزی بانوان افغانستان، دخترهای زیاد داخل افغانستان میشناسم که توی رشته های مختلف ورزش دارن فعالیت ورزشی انجام میدن، من خوشبینم که بتونن یک روزی به فعالیت هاشن بپردازن. ولی نسبت به وضعیت حکومتی که داخل افغانستان حاکم هست و شرایط بدی که برای بانوان وجود داره که بانوانی که داخل افغانستان هست توی تنگنا قرار گرفتن، من نمیتونم بگم که فعلا میتونن توی همچین شرایط توی مسابقات خیلی خوبی شرکت کنن، ولی میتونن امیدوار باشن به اینکه حکومت تغییر کنه یا یک سری تغییرات داخل افغانستان به وجود بیاره که فرصت های زیادی برای دخترهای ما فراهم بشه تا بتونن به مسابقات مختلف، چه در عرصه ورزش باشه چه در عرصه تعلیم و تعلیم در مدارس اینا باشه، میتونن امیدوار باشن و ما امیدوارم دعا میکنیم انشاءالله.
از اینکه وقت گذاشتین به برنامه ویسل رادیو آزادی، از شما یک جهان تشکر میکنم.
متشکرم از شما.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با استاد فهیم صمیم معاون فدراسیون والیبال افغانستان می خواهیم که مصاحبه بکنیم. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
سلام علیکم جناب شهزاد صاحب، سلام به شما و تمام دستاندرکاران رادیوی آزادی.
جناب استاد، قسم که ما در جریان هستیم، والیبال از جمله ورزش های بسیار مهم ورزش افغانستان است، اما چند میشه که بعض از مشکلای در فدراسیون دیده میشه، دلیلش در چی است؟ مخصوصا این که گفته میشه پلان منظمه، به خاطر اجرایی شدن لیگ برتر والیبال وجود نداره و فکر میکنم که بنابر نبود بودجه مسابقات به تعویق افتاده. نظر شما چی است این مورد؟
تشکر شهزاد صاحب از سوال شما. قسمی که همه در جریان هستن و شما هم شاید از طریق فیسبوک ها یا رسانه ها خبر شده باشین که همچنین یک چیز است که فدراسیون برنامه نداره به خاطر برگزاری لیگ. فدراسیون از یک ماه و نیم به این طرف تمام برنامه های خود روی دست داره، روی دست گرفته. شما شاهد برگزاری مسابقاتشون ها هستین که فعلا در ولایاتی که نسبتا هوا خوب است، ولایت گرمسیر هستن مثل زون شرق و زون مرکز، که در ولایت پروان هم فعلا تقریبا ما هفته آینده تصمیم داریم که مسابقات زون مرکز رو اونجا برگزار کنیم. اما برگزاری لیگ هم نسبت سردی هوا به تاخیر افتیده. این شایعات است که دیگه نیست یا فدراسیون والیبال برنامه نداره. ما تمام برنامه های خود را در مهنگی با ریاست تربیت بدنی ترتیب کردیم و بودجهش منظور شده. فقط منتظر هستیم که سردی هوا کمک هوا خوبتر شد و بهتر شد. با شما معلوم است که با من در هوای منفی 16 درجه و منفی 10 درجه ما نمیتونیم این که قبول کنیم که بازی کنن یا بچه را که برای کمپ تمرینی قبل از لیگ اینا سبزم کردن.
بله.
و بانه بودیم خونت که در جمعه ما سرد است و با هوای سردی من رو از خانه شد بیرون کنیم و بیاریم و کابل و این هوای سرد.
بله.
اونا به خواهی نخواستن مریض میشن و اتفاق نفتن.
درست.
به شما معلوم دار است که ورزش است که بازیکن همیشه در حرکت باید باشه، ولی در هوای سرد اگر کدام اتفاقی بر بازیکن میفته بسیار خطر کلان است که ما نمیتونیم قبول شیم.
و یک مورد که ما از یکی از ورزشکارای والیبال که نخواست اسمش ازش گرفته شوه، از ما پرسیدن که ورزشکارای از افغانستان هستن که به لیگ‌های مختلف بیرونی دعوت شدن اما شرایط رفتنشان فراهم نشده، چقدر این مورد دقیق است؟
بازیکنایی که از تیم ملی والیبال افغانستان
بازیکن های نیستن، فقط یک بازیکن است که نصیر کوهستانی به لیگ کشور عراق و یکی از کلاب های کشور عراق دعوت شده بود، قرارداد بسته بود و اونا نسبت از این که نتونستن ویزه و کشور به دست بیارن از رفتن باز موندن، که در اینجا فدراسیون هیچ کدام بطن بگیم که فدراسیون هیچ کدام چیز نداره، دخالت نداشته، چون خود کلاب با خود بازیکن شخصا اینا تمام قرارداد خود پیش بردن و کارهای خودان انجام دادن. فدراسیون والیبال با آن هم تلاش های خود کرد که بتونه چیزا بازیکنه ویزه برش اخشا و اونا بتونن به لیگ اشتراک کنن، ولی متاسفانه به شما معلوم است که کشور عراق در افغانستان سفارت نداره و بازی های رسمی یا رسمان از طرف فدراسیون عراق بازیکن ما دعوت نشده بود، چون موضوع کلاب موضوعی بود که باید خود کلاب با بازیکن خودش حل باید بکنه. اون
موضوع بودجه بدون شک از جمله چالش هایی است که کل فدراسیون مواجه است، به خاطر حلش استاد چقدر شما تلاش کردین؟
ما تلاش های زیاد خود داریم، ما با اسپانسرها هنوز هم در دیدار هستیم، با چندین مراجع هم در گفتگو بودیم که اونا یک تعداد از کمپانی ها بعضی از مصارف کمپ تمرینی و لیگ هم بلداری لیگ هم متقبل شدن و یک قسمت از بودجه هم ریاست تربیت بدنی میپردازن.
از اینکه به ویسل برنامه رادیوی آزادی وقت گذاشتین از شما یک جهان تشکر میکنم.
خواهش میکنم، تشکر از شما هم آقای شهزاد.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
مصرف مواد مخدر می تواند تاثیرات بسیار منفی بر سیستم عصبی و حافظه افراد داشته باشد. اول اینکه آسیب به نورون ها و ارتباط عصبی یکی از موضوعات بسیار مهم است که در این مورد باید توضیحات بدیم. مواد مخدر به ویژه مواد روانگردان مانند کوکائین، هروئین و آمفتامین می توانند به نورون ها یا سلول های عصبی آسیب برسانند. این مواد ممکن است باعث کاهش عملکرد صحیح سیناپس ها یا محل اتصال نورون ها شوند و این اختلالات می تواند به کاهش انتقال پیام های عصبی و اختلال در عملکرد مغز منجر شود. دوم، اختلال در عملکرد مغز. مواد مخدر می توانند فعالیت الکتریکی مغز را تغییر دهد و مناطق خاص از مغز را که مسئول حافظه، توجه و یادگیری هستند را تحت تأثیر قرار دهند. به عنوان مثال، مصرف طولانی مدت الکل یا مواد مخدر می تواند باعث کاهش فعالیت در نواحی پیشانی مغز که با تصمیم گیری، حل مسائل و کنترل رفتار ارتباط دارد شود. سوم، کاهش حافظه کوتاه مدت و بلند مدت. مصرف مواد مخدر می تواند به طور مستقیم بر حافظه کوتاه مدت تأثیر بگذارد. این باعث می شود که فرد نتواند اطلاعات جدید را به خوبی به خاطر بسپارد یا به یاد بیاورد. در موارد شدیدتر، مصرف طولانی مدت در مواد مخدر می تواند به آسیب های دائمی به حافظه بلند مدت منجر شود. همچنان اختلال در یادگیری و تفکر، تضعیف تمرکز و توجه، تأثیرات طولانی مدت بر عملکرد مغزی، همچنان افزایش خطر ابتلا به اختلالات روانی، خواب نادرست و اختلالات خواب و اثر بر نیورو ترانسمیترها خطرات شدید هستند که مواد مخدر بر آنها وارد می کند.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
زمانی که من میبینم برادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من دایتونگی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بمید که یک روزی در دانشگاه نباس که من دوباره بسرم در میگی رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید است
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت، از رادیو آزادی.